سلسله درس های دین فطری درس 20 قسمت 3 توسط استاد سید هادی عظیمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب به هر حال در دوره اول بعد از پیامبر گرامی اسلام چی شد؟ ظواهر حاکم شد، اما ظواهر در پوشش به جای فضائل. من میخوام توجه به این مسئله بکنید که ببینید اینجا چطور گفتمان ابلیس دوباره به کرسی نشست. گفتمان ابلیس چی بود؟ اولین تمدنش رو که تمدن بت‌ها بود بر مبنای چی بود؟ بر مبنای جلوه‌های ظاهری، در واقع کارآمد نشان دادن جلوه‌های ظاهری، این گفتمان ابلیس بود. ابلیس میگه جلوه‌های ظاهری میتونه کارآمد باشه و اهل فضائل نمیتونن مدیریت بکنن. این همون منطق ابلیس، ناکارآمدی اهل فضائل و کارآمدی صاحبان جلوه‌های مادی. کدوم گفتمان به بار نشست؟ مردم کدوم گفتمان رو پذیرفتن؟ با خلیفه کردن این آقا چه گفتمانی به کرسی نشست؟ این گفتمان که آنچه که به کار میاد ظواهره، هر کی ظاهرش قشنگ‌تر باشه این روش یافته تره. کی حق حاکمیت داره؟ صاحبان جلوه های ظاهری. دقیقا این گفتمان به کرسی نشست، دقیقا حرفشون این بود، علی نمیتونه، این آقا میتونه. درست علی اهل فضائله ولی نمیتونه مدیریت بکنه، این آقا میتونه. و اینا هم در پوشش دین بود که ما به خاطر دلسوزی برای اسلام و دین داریم اینو میگیم. ما دلسوز اسلام و دینیم. اگر علی باشه خلاصه اون هدف پیامبر محقق نمیشه، این آقا باشه میشود. خیلی خوب، به هر حال اینجا اون گفتمان ابلیس به کرسی نشست و همان بت پرستی دوباره در جامعه رواج پیدا کرد. مگه بت پرستی شاخ و دم داره؟ بت پرستی یعنی چی؟ یعنی توجه به ظواهر، یعنی که حرکت در مسیر ظواهر، یعنی به جای اینکه انسان در مسیر فضائل حرکت بکنه اهتمام به این داشته باشه که ظاهرش رو زیباتر کنه، بهتر کنه. حالا در زمان بت‌ها، در اون زمان، در زمان حضرت نوح دنبال این بودن که ظاهرش رو زیباتر کنن، در این زمان دنبال چی افتادن؟ یعنی تأثیر حاکمیت این آقا این شد که مردم همه دنبال این افتادن که فقط ظاهری رو از اسلام داشته باشن. دیگه به فکر تقوا و به فکر اینکه عمل به احکام اسلام بکنن در باطن نبود. همه چیز شد ظاهر. هر کی ریشش بلندتر باشه، هر کی عمامش بزرگتر باشه، هر کی شیخوخیت بیشتری داشته باشه، اینا شدن مقدم در جامعه، اینا شدن برترها، اینا شدن رشدیافته ها، اینا به عنوان انسانهای فرهیخته این جامعه معرفی می شدن. من فهمیدم. و هر کی مثلا سوره طولانی تری بخونه، هر امام جماعتی که بیشتر طولش بده، ببینید اینا شد ملاک عمل. این روحش همان روح ظاهر پرستی است، روح بت پرستیه. مثلا فهمیدید رضا در بعضی از حالا دعاها هم داریم دیگه، که البته بعضی در سندش ممکنه حالا چیزایی بگن، اما به هر حال هست که اللهم الان سنم ای قریش و جبتیه ما و طاغوتیه ما. اینا همه چون اینه که اینا در واقع بت اون روز شدند و مردم هم در واقع همون رویه بت پرستی رو بعد از پیامبر در پیش گرفتن، ولی ظاهرا نماز هم میخوندن، اما در واقع از کی اطاعت میکردن؟ از اهل ظاهر. از خدا اطاعت نکردن، از اهل ظاهر اطاعت کردن. در واقع بنده این اهل ظاهر بودن، نه بنده خدا. خب این در دور اول. من دیگه بیش از این میترسم که خیلی طولانی بشه، خیلی از مسائل هست که اینجا باید گفته بشه، جزئیاتی که در تاریخ اون زمان اتفاق افتاده و اینکه چطور این آقا تأکید بر ظواهر میکرد و حالا نقطه مقابلش هم عرض بکنم که در حاکمیت ظواهر بعد حضرت باید چه کار بکنه؟ حضرت باید بشینه تو خونه؟ حالا حضرت رو از خلافت منع کردند، خانه نشینش کردند، حالا اینجا رسالت حضرت چیه؟ آیا رسالت حضرت این است که بیاد به زور حاکمیت رو بگیره؟ قطعا نه. حضرت میتونست به زور بیاد حاکمیت رو بگیره؟ بله. اما باید مردم هدایت بیان. خودش تنهایی میتونست بیاد شمشیر بکشه علیه اینها؟ بله. اما نباید اینطوری عمل بکنه. چرا؟ چون هدف این نیست که حضرت با هر وسیله ای حاکم بشه. حالا اگر حضرت میمد به زور اینا رو کنار میزد و خودش بر مسند حکومت مینشست، جامعه به تکامل میرسید؟ هرگز. خب مردم قطعا چی میگفتن؟ میگفتن بله. بعدن هر مشکلی پیش میاد میگفتن اگه فلانی بود، اگه اون بود، این مشکلات نبود. او میخواست جامعه ما رو به تعالی و تکامل برسونه، علی نذاشت، اومد زد کشتش. خب باید حضرت اجازه بده اینا بر مسند حاکمیت باقی بمونن تا رسوا بشن، همون کاری که خدا با ابلیس کرد. بعد اجازه بده ابلیس بیاد هر کاری میخواد بکنه تا رسوا بشه. حالا اینجا حضرت باید اینجا اجازه بده، اجازه تکوینی. حضرت میتونست با قدرت تکوینی خودش اینا رو از پا در بیاره؟ قطعا. اما نکرد و نبایدم بکنه، چون جامعه هدایت نمیشه. خب اما باید هدایت تشریعی بکنه، بصیرت مردم رو بالا ببره. چه کار کردن حضرت؟ تو خونه ننشستند. بعضی ها که میگن حضرت خانه نشین شد، ببینید خانه نشینی به این معنا نیست که حضرت دیگه اومدن کنج خونه نشستن و گوشی عزلت گزیدند و خلاصه دیگه تو اجتماع پیداشون نشد و گذاشتن اینا هر کاری میخوان بکنن. نه، حضرت امامه. امام در هر حال باید رسالتشو انجام بده، چه بر مسند خلافت باشد یا نباشد. اتفاقا وقتی بر مسند خلافت نباشه رسالتش سنگین‌تره. حالا باید مردم آگاه بکنه. حضرت ننشست تو خونه، اومدن بیرون. لذا بعد از شهادت از فاطمه زهرا، بعد از 40 روز یا چند روز کم یا زیاد، حضرت به ابن عباس فرمودن ابن عباس برو واسطه شو که بگو اینها بیان و بخوان از من بیعت بگیرن و من باشون بیعت میکنم. البته بعضی تحلیلشونه که حضرت دیدن که اینا دارن به هر وسیله‌ای متوسل میشن که بیعت بگیرن. بله، از اون ور کوشش فراوانی میکردن که بیان هر جور شده از حضرت بیعت بگیرن. اما چون میدونستن حضرت بیعت نمیکنه، حضرت رو تهدید کردن. توسط دومی حضرت رو تهدید کردن، اومد به حضرت گفت اگر که بیعت نکنی ما تهمت دزدی بهت میزنیم، دستت قطع میکنیم. یعنی شخصیت حضرت رو میخواستن ترور کنن. خب یه مدت هم که حکومتشون پا گرفته بود و اینها، خب دیگه مردم پذیرفته بودن که او خلیفه است، خلاصه هر حکمی میکرد دیگه دستگاه قضایی اون موقع باید اجرا میکرد دیگه. حضرت دیدن که خب حالا اگر اینا بخوان منو ترور شخصیت کنن، خیلی بدتر از اینه که ترور فیزیکی بکنن. در حال اگه دستشون هم میرسید ترور فیزیکی هم میخواستن بکنن به هر شکلی که شده. بله، حتی این ماجرا داریم که دیگه به خالد گفته بودن که در نماز حضرت رو بکش، و این اولی گفت وقتی من نماز رو تا سلام و گفتم بلند شو و سر علی رو بزن همون تو مسجد. تا این حد پیش رفته بودن، ولی وقتی که رسید به سلام نماز، تشهد رو تموم کرد، میخواست بگه السلام علیکم، دید این خیلی فاجعه میشه، ترور فیزیکی آبروشون رو بیشتر میبره. حالا حضرت زهرا رو کشتن، اگه بیان علی رو هم بکشن این براشون فاجعه میشه. نمیخواستن افکار عمومی بر علیهشون بشه. لذا قبل از اینکه سلام نماز رو بده گفت لا تفعل ما امرتو که یا خالد. گفتن چی گفتی به جای سلام نماز؟ گفتم اونجایی که باید میگفتم، اونجا حضرت بلند شدن میدونستند، خالد رو گرفتن، یقش رو گرفتن، چسبوندنش به ستون دیوار، به ستون مسجد، محکم چنان فشارش دادن که خالد داشت جان میداد. اومدن نجاتش دادن. گفت تو میخوایی منو بکشی؟ اونا میدونستن که ترور فیزیکی حضرت براشون خیلی هزینه داره، لذا باید شخصیت حضرت ترور کنن. چطور شخصیت ترور کنن؟ اومدن گفتن یه صحنه درست میکنیم، بالاخره بهش تهمت دزدی میزنیم، اینجوری هم دستش قطع میکنیم، ترور ترور شخصیتیش میکنیم، دیگه فیزیکی هم نیاز نیست بکشیم. این طراحی های پشت صحنه است، اینجوری نیست که اینا خودشون از پیش خودشون به این رسیده باشن. یک گروه کارگردانی داره این ماجرا رو کارگردانی میکنه. خیلی خوب، حالا اینجا حضرت میبینن که اینا به هر وسیله‌ای میخوان متوسل بشن. از سوی هم این که حضرت تو خونه نشسته باشه خب منافات با اون رسالتش داره، باید مردم آگاه بکنه، باید این گفتمان زندگی بر اساس ظواهر را در پوشش دین باید حضرت از بین ببره، رسوا بکنه. از اونم اسلام در خطره، حضرت به خودش نمیانشه، به اسلام فکر میکنه. خب این نهال اسلام باید رشد کنه، چه کار باید کرد؟ اینجاست که حضرت برای اینکه ترفنده اینا خونسا بشه، چون اینا به نفعشون بود که حضرت گوشی خونه بشینه. وقتی هم حضرت گوشی خونه نشسته بود، چون در زمان پیغمبر خیلی درسته به حضرت هم توجه میکنن، حضرت فضائلش آشکار بود، ولی الان حضرت در کانون توجه قرار گرفته بود، اون زمان در کانون توجه نبود و حالا در کانون توجه قرار گرفته. اگه بشینه تو خونه، این به ضرر اون گفتمان حضرت حقه، باید بیاد بیرون. خب رضا ابن عباس میگه برو واسطه، چون اینا اومدند حضرت باشون بیعت کرد، ولی با دست بسته. بالاخره حضرت با اولی بیعت کرد ولی با دست بسته. چرا؟ برای اینکه این بیعت زمینی بشه برای حضور حضرت در اجتماع. حضرت باید بیان تو اجتماع و نشون بدند کارآمدی فضائل را و مدیریت اهل فضائل را باید بیاد نشون بده. اینجاست که حضرت میاد، بعد از امت میاد، بله دیگه از امت بعد رفت آمد عادی میشه. حتی اینا خرسندن که تموم شد، ما به هدفمون رسیدیم، علی بیعت کرد، مشروعیت داد به حکومت ما. اما حضرت داره کار خودشو میکنه. کاری که حضرت میکرد این بود که ناکارآمدی اهل ظواهر رو نشون بده و کارآمدی اهل فضائل را و نشون داد در مشکلات فراوانی که برای اینا پیش اومد. حالا بگذاریم که بله در جنگ هایی که به نام اهل رده اینها اومدن ترتیب دادن، تحقیق کنید ببینید، این که عرض میکنم با تحقیق عرض میکنم. حالا بعضی رو فکر میکنن که بله اهل رده یه مرتدین بودن این آقا باشون، نه، اکثر کسانی که به عنوان اهل رده کشته شدند کسانی بودند که نه مرتد و برگشته از دین اسلام، بلکه کسانی بودند که خلافت این آقا را قبول نمی کردن، از جمله مالک ابن نویره و دیگرانی که در قدیر شاهد بودند پیامبر حضرت امیر رو بر روی دست گرفته. اینا وقتی که در مدینه نبودن دیگه، بعد که اومدن تو مدینه دیدن پیامبر از دنیا رفته و خلیفه کسی دیگری است، اینها اعتراض کردند. برای اینکه دهان اینا بسته بشه باید یه تهمت به اینا زده بشه، و اون اینکه اینا مرتد شدند. همین تهمتی که امروز داعشی‌ها به شیعیان میزنن، هر کسی میخوان بگوشن میگن اینا مرتدند. خب این کار کردن، اینا رو به عنوان مرتد علوغم کردن. اما بله یه دم بودن که مثلا حالا مسیلمه کذاب یا دیگران که ادعای نبوت کردن، اونا هم خطر جدی بودند که حالا حضرت باید به اون خطر هم توجه بکنه. از اون ور نباید حضرت اجازه بده که دشمنان دین احساس کنن در جامعه دینی شکاف اتفاق افتاده. حضرت باید این شکاف رو بپوشونه. لذا با این بیعت اجباری ظاهری حضرت وحدت جامعه رو اینجوری حفظ کردند و بعد وارد اجتماع شدن، پشت در اینا نماز میخوندن، در کارها به اینا مشاوره میدادن، ولی مردم میدیدن گره های کوری رو که حضرت باز میکردن. مردم کم کم فهمیدن عجب چه درایتی داره علی و چه مدیریتی داره. جوان بودنش نه تنها مانع نیست بلکه یک امتیازه، چون اون مدیریتش کاملا مدیریت برتر نسبت به این آقایی که هست. حالا مطالب فراوانی از جزئیات رو ببینید، جزئیات رو ببینید، از جمله این که بعد از رحلت پیامبر وقتی خبرها رسید به اطراف، بالاخره یه قومی از مسیحی ها بودن که در زمان حیات پیامبر اومده بودن در مدینه، گفتن یا رسول الله پیامبران گذشته معجزاتی داشتن، تو هم معجزه نشون بده که ما به قوممون بگیم تو هم یه همچین معجزه ای داشتی و به تو ایمان بیارن. دنبال حق بودن اما نشانه میخواستن. پیامبر خدا فهمدن چه معجزه نشون بدم، اینا خودشون گفتن از دل کوه برای ما شطور در بیار. این حدیثو مرحوم صدوق در خصال نقل فهمده. اومدن گفتن از این کوه، پیامبر خدا فهمون شما بگید از کدوم کوه من شطور در بیارم. اومدن بیرون مدینه کوهی رو انتخاب کردن، گفتن از این کوه، پیامبر خدا امر فرمود شطوری از دل کوه اومد بیرون. پیامبر خدا فهمون میخواید بچه‌شم درم صالح شطور رو با بچه‌ش درود، من میخواید بچه‌شم اراده کنم در بیاد؟ گفتن نه یا رسول الله، ما ایمان آوردیم، شما بذارید که ما بریم قوممون رو بیاریم، یه از بزرگان قوممون این معجزه شما رو ببینن با چشم خودشون تا اونام ایمان بیارن. بذارید بچه‌شو وقتی اونایی که نیستن اومدن ببینن، اون موقع بر ما بچه‌شو در میاد. خب اینا رفتن و وقتی برگشتند خبر رسید که پیامبر دیگه در بین مردم نیست. گفتن پیامبر رحلت کردن. خیلی خوب اومدن گفتن اشکال نداره، هر پیغمبری وصی داره، وصی این پیامبر کیه؟ گفتن جناب فلانی. کجاست؟ تو مسجد. گفتن دیدن آقا بالای منبر و خلاصه مشغول وعظ و موعظه و سخنرانی و خلاصه. اینا گفتن که خب تو وصی پیامبری؟ بله. پیامبر به ما قول داده بود که بچه این شطور از دل کوه در بیاره وقتی ما بزرگان قوممون رو بیاریم. ما میدانیم هر پیغمبری وصی دارد و وصی پیامبر باید همه کارهایی که پیامبر میکند رو بتونه انجام بده. تو میتونی بیای بچه این شطور رو در بیاری؟ قوم ما ببینند و ایمان بیارند؟ یه دفعه دست پای آقا شل شد. عرق انفعال بر پیشانی نقش بست. خلاصه دست پا خودشو گم کرد ولی میدونه که باید چه کار بکنه. گفت فوری برید سراغ علی. میگید علی آبروی اسلام در خطره. رفتن به حضرت ماجرا رو گفتن. خب حضرت اینجا میتونه بیاد از این موقعیت استفاده کنه دیگه. اما این کارو نکردن. این کارو نکردن. یعنی که اینجا باز اگه از این موقعیت استفاده کنه بگه نه من این کارو نمی کنم، خودت حالا ادعای خلافت میکنی، باید خودت جواب این مسئله رو بدی، اینجا آبروی اسلام لطمه میخوره. باید چیکار بکنه؟ بیاد و این کارو بکنه. حضرت اومدن چون گفتن خب یک از همان کوهی که پیامبر شطور در آورده من براتون شطور در میارم، بچه شطورم در میارم. در اصل حدیث هست که حضرت فرمود خب اراده فرمود یه بچه شطور اومد بیرون. حضرت فرمود میخوای دومیش هم در بیارم؟ تا حضرت میگفتن میخوای دومی در بیاد، دومی اومد بیرون. تا 99 شطور در این روایت هست که حضرت اراده کردن از دل کوه اومد بیرون. ببینید اینا چیزاییست که در تاریخ هست و اونا دیدن، مردم میدیدن، هم اون کسانی که اومده بودن برای دیدن معجزه دیدند و ایمان آوردند و هم مردم میدیدند. مردم عادی که حالا حضرت رو کنار زده بودن و کسی دیگر رو خلیفه کرده بودن، اینا رو دیدن دیگه. و خیلی از این ماجراها، انقدر از این ماجراها اتفاق افتاده در زمان اون اولی در عرض این 3 سال که خب بعد کم کم چی شد؟ مردم گفتن چه اشتباهی کردیم. اینجا کارگردانان اصلی دیدن که ماجرا داره به ضرر اینا میشه، باید چه کار کنیم؟ باید ما یه جور دیگه طراحی بکنیم. اگر یه مقدار دیگه این آقا بر مسند حکومت باقی بمونه، با این همه مشکلات و این افتضاحاتی که داره به بار میاره و این نحوه حرکت علی که داره خودش اینطور نشون میده و کارآمدی و مدیریت اهل فضائل داره نشون میده و فضائلش داره در بین مردم اینچنین نقل میشه، کم کم کار ما خراب میشه. باید چیکار بکنیم؟ حذفش بکنیم، اینو برداریم، دومی رو بیاریم سر جاش. و این کارام کردن، اولی رو با خربوزه مسموم از بین بردن. حالا این ماجرا که کی این کارو کرد؟ خب طبیعیه دیگه، اونا نسبت میدن به شیعیان، ولی اینطوری نیست، خودشون این کارو کردن. برای اینکه این آقا دیگه کشش بیش از این نداشت، قابلیت بقا در این مسند رو بیش از این نداشت، گفتن بزنیم کنار. این آقا دیگه نمیتونه تاب بیاره و مقاومت کنه در برابر انتقادهای مردم که چرا پس تو که بلد نیستی چرا اومدی نشستی، نزشتی علی بیاد. انتقادهای زیادی بشد، مخصوصا در اون ماهای آخر مثلا، و اون دست پنهان، دست پنهانی که حالا مدیریت اصلی گفتیم دست ابلیس و یهود، گذاشتنش کنار، یه نفر دیگه باید بیاد. حالا باید کی بیاد؟ در واقع کسی که با زور و قدرت، در واقع نگاه کنید قدرت حضرت امیر رو دیدن، همون اتفاقاتی که در گذشته افتاده، اینا کارآمدی حضرت رو دیدند و ناکارآمدی این آقا رو دیدند. قضیه اینجوری شد که حالا باید بزنن کنار، یعنی این تمدن رسوا شد، در واقع این گفتمان رسوا شد، گفتمان حاکمیت ظواهر رسوا شد. حالا باید چیکار بکنن؟ یک کسی بیاد که قدرتی نشون بده، خودی نشون بده و مردم بهش توجه کنن، در کانون توجه مردم قرار بگیره و علی از کانون توجه کنار زده بشه. دیگه هم هیچ بهانه‌ای ندارن برای اینکه علی رو حذف کنن دیگه، چون علی اومده بیعت هم کرده، دیگه نمیتونن با هیچ بهانه‌ای نمیتونن علی رو بکشن. خیلی خوب، ظاهراً هم خودشو داره همراه نشون میده با این حاکمیت، هیچ بهانه‌ای برای قتل علی دیگه ندارن. میدونستن که اگر هم ترور کنن دیگه در مقابل اذهان عمومی کاملاً آبروشون میره. خب به هر حال عرضم موضوعتون که ماجرا بر این منوال گذشت که یک کسی باید بیاد و قدرت نشون بده و این دومی دقیقا آدم این کاره، آدم بزن بهادوری، هیکل بزرگی داره، تنومنده و آدم خشنیه، باید بر مبنای خشونت مدیریت بکنه و دقت بکنه، باید با خشونتش جلوی انتقاد مردم بگیره، باید با ابزار نظامی و قدرت دهان مردم رو بست که کسی دیگه جرأت انتقاد نداشته باشه. اولی اینطور نبود که نشه بهش انتقاد کرد، چون چهره خشنی نداشت، خیلی خودشو در واقع مهربون و رعوف نشون میداد و قابل انتقاد. حالا این عرض کردم از سیاستاشونه دیده، اما این دومی باید بیاد اینطوری حکومت بکنه و همینطور هم شد. و اما تا اینجا بحث رو فعلا اکتفا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین.